أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در آياتي بود که وجوب فی الجمله قسم رو ثابت می کردن. دو آیه رو در این زمینه خوندیم و گذشت. امروز کلام در آیه سوم هست، آیه 34 از سوره مبارکه نساء هست. آیه قبلا هم خوندیم، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، اون خانمهایی که خوف از نشوزشون دارید، که یک معناش این بود امارات نشوز درشون ظاهر شده، اینها رو فعظوهن. وعظ یعظ عظ عظا عظو فعظوهن، وعظشون و موعظشون کنید. وهجروهن فی المضاجع، در مزجع و بستر از اینها هجر و قهر کنید، هم بستر با اینها نشید، یا اگر هم بستر شدید پوش به این خانمها در بستر بخوابید، که قهر و هجر صادق باشد. وضربوهن، که حالا در بحث ضرب عرض کردیم این ضربی که به ذهن متبادر میشه نباشد، و علی ای حال چه ضربی باشه؟ بله، با چوب مسواک مثلا، یعنی هم زدن هم زدن نیست، بالاخره یک جوری که میخواد بگه من از تو ناراحتم، از این روش و منشی که پیش گرفتی. حضرت یکی از انبیاء الهی بودن که ایشان هم نذر عهد کردن یا نذر کردن که همسر رو بزنن، که با چوب چی قرار شد بزنن؟ جارو قرار شد بزنن. جان بله، حضرت ایوب. خب چوب جارو ده ها چوب توش دیگه، مثلا اگه گفتن 100 تا 100 دانه از این چوب ها کنار هم، یک تقی تپی چیزی این میشه مثلا زدن. این اشتباه نشه که مراد از زدن ایه که آی بزن که میزنی مثلا، الیاذ بالله، ای که اصلا معنا ندارد. امیر مؤمنان سلام الله علیه مضمون کلامشون این عبارت رو یادم نیست، میفرمایند من در شگفتم از مردی که شب میخواد سرش رو روی کنار سر همسرش روی یک بالش بگذاره، و چطور اون زن رو اذیت میکنه و خدای ناکرده مورد ضرب و شتم قرار میده، و مخصوصا که حالا خانمها هم بعضن ورزش های رزمی میرن که به هیچ وجه صلاح در این قضیه نیست و الا مایه آبروبری خود مرد میشه. خب فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگه اطاعتتون کردن که دیگه در روشتون ظلم و ستم به اینها نکنید. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، این آیه سوم محل کلام ما. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب النکاح صفحه 472 به همین آیه اشاره می‌فرمایند، و منها قوله تعالی تا آخر آیه، که دل على جواز الحجر في المزاجع مع خوف النشوز او مع علمها. خب پر واضحه اگر با خوف نشوز اینها درست باشه، به طریق اولا با علم به نشوز همین هست. بعد الاختلاف فی التفسیر فیدل به مفهومه المعتبر هنا اتفاقا چی؟ ظاهرا. چی میفهمید از این عبارت؟
وقتی که اگه نشوز داشت هر جا جای ازت، یعنی میتونی بری اصلا تو خونه بدش کنی بری بیرون یه جا دیگه بکنی،
خب
توی بستر نکن. خب بهتر وقتی که از طریق مفهوم میشه، وقتی حج نداشت پس جایز نیست، وقتی نشوز نداشت پس حج هم جایز نیست از طریق مفهوم باشه. ما دیگه اینجا مفهوم بس به حجت
نه
از طریق نکن
بگیر میشه،
نه از حج به فرمت داره دیگه.
میفرمایند که دل على جواز الحجر في المزاجع مع خوف النشوز او مع علمها على اختلاف في التفسير فيدل بمفهوم المعتبر هنا اتفاقا ظاهرا وان كان مفهوم الوصل، حالا فيدل بمفهومه المعتبر هنا على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز. مطلب واضحه ولی عبارت یه ذره به نظر بنده پیچ داره. شاید برداشت من از مطلب اینه، یعنی اینجا مفهوم وصف داره، میفرماید واللاتی تخافون نشوزهن، نه اگر خوف نشوز دارید اینها رو وهجروهن فی المضاجع، یعنی دیگه در بستر با اینها نخوابید، قسم نکنید، یعنی کنارشون نخوابید، ازشون جدا بشید. و این علا، حالا فیدلو به مفهومه المعتبر علا عدم جوازهی مع عدم خوف نشوز. اگر خوف نشوز نداشتید، یعنی زن سل علایی بود، اینجا حق حجر ندارید. حق حجر ندارید یعنی باید چه کار کنید؟ یعنی باید هر چهار شب یک بار کنار خانومتون باشید، قسم رو رعایت کنید. این برداشت بنده این طرفی است، یعنی اگر خوف نشوز نداشت قسم چیه؟ لازمه است، نه این که اگر خوف نشوز داشتید هر شب رو میتونید کنارش نخوابید پس قسم میشود. نه، اگر خوف نشوز نداشتید حجر جائز نیست، پس باید حقشو بهش بدید. حقشم اینه که حالا از روایات استفاده میکنیم که هر چهار شب یک بار باید بایش باشید. پس اصل وجوب فی الجمله قسم که بالاخره باید کنار این خانم باشید و حجر فی المزجع نکنید، از آیه ایشون میفرماید چیه؟ به دست میاد.
خب آیه داره میگه مستحب رو ترک کنید، مستحب خیلی
خوبی هم
هست، ازش وجود داره.
بعد بخاطر میگه فی الجمله قسم فلا ترک،
یعنی تارکردی اینه گذاری باید چوب بکنه،
چون مسلمانه
میگه
آره
حرام
نمیگه.
نه، یک
چیز
خوبیه که همه
میپسندن. ظهور در وجوب داره یا نداره؟ استحباب دلیل میخواد دیگه، استحباب دلیل میخواد، ما دلیلی که بفهمونه که اینجا وجوب نیست نداریم دیگه. بعد ایشون میفرماین البته یک حقیه برای شوهر، حقه، ولی همینجور که میفرماین ممکنه بگیم چون نشوز حرامه، این را قبلا خوندیم، چون نشوز حرامه و حجر مقدمه ترک نشوز میشود پس حجر هم بشه واجب.
بوکی از حکم سامنه این را از کلیه و تقویه آیه ما مخواهیم بفهمیم،
ما از آیه میخوایم بفهمیم که فی الجمله قسم واجبه. یعنی چی؟ فی الجمله قسم واجبه را از کجا استفاده کردیم؟ تکرار میکنم، از این که اگر اینها بگید خوف نشوز نداشتید، اگر خوف نشوز نداشتید مفهوم وصف ناشزه نبودن، اینها حجر جائز نیست. حج جائز نیست یعنی چی؟ یعنی باید حقشو بهش بدیم. حقشو بهش بدیم یعنی چی؟ حالا اینجا در روایات بیان میکنه هر چهار شب یک بار کنارش باشیم که میشه قسم دیگه، وجوب قسم رو میفهمونه. و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا انه فی مقام تحدید صنف الذی یجوز حجره من النساء، چون داره اون صنفی از زنان رو که حجرشون جائزه بیان میکنه، پس اونایی که بیان در ای بیان نمی گنجن حجرشون جائز نیست. کی در این بیان نمی گنجه؟ زنی که خوف نشوزش نمی رود. خب مضافاً، معذرت میخوام، مضافاً الى وجود القرینه فی ذیل الآیه و هو قوله فإن اتأنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. یعنی چی؟ یعنی اگر اطاعت کردن، یعنی اگر خوف نشوز و نشوز نبود، اینجا شما بقی بر اینها نکنید، ظلم نکنید، حقشون رو بهشون بدید. حالا حقشون چیه؟ روایت میگه چهار شب یک بار.
حقشون نبوده حجر.
خب نبوده حجر یعنی چی؟ یعنی حق دادن. حق دادن یعنی چی؟ یعنی قسم. اینو میخوام عرض کنم. لذا به نظر بنده اصلا تعبیر بهتر اینه که بگیم از دو جای آیه ما میتونیم استفاده کنیم، نگیم این ادامه آیه قرینه بر قبل هست. نه، دو فراز مستقل و هر دو قابل استدلال. یکی واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع، که شاهد ما واهجروهن، یکی از اینجا، یکی هم از انتهای آیه فإن اتأنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا. بعضی از معاصرین در سند العروة الوثقا جلد 3 صفحه 280 فرمودن ما اینجوری استدلال رو بیان میکنیم: و تقریب الدلاله من ناحیتین حیث قد قید الحجر بن خوف النشوز، همون که عرض کردم، و مقتضاه نفی المشروعیت مع عدم القید. عدم قید، قید چی بود؟ خوف نشوز بود. عدم قید یعنی عدم خوف نشوز بود. حالا که خوف نشوزی در کار نیست، مشروعیت ندارد. چی مشروعیت نداره؟ حجر. حجر که مشروعیت نداشت، پس چی ثابت میشه؟ قسم ثابت میشه. و کذا تسمیت حجر فی المضاجع، ایشون میفرمایند خود این که اسم حجر فی المضاجع آورده شده، به انه سبیل یضر بهن فلا تبغوا علیهن سبیلا. همین فراز دوم آیه مبارکه، فالنهی عنهم اطاعتهن یقتضی الحرمه، اینی که میفرماید لا تبغوا، نهی میکند، از نهی استفاده چی میکنیم؟ حرمت رو. حرمت در کدام فرض؟ در فرضی که اطاعت دارن، اگر مطیع هستن، فلا تبغوا علیهن، که این بغی حرامه، حقشون رو ازشون. کدوم حق؟ حقی که صحبتش شد که حمزجع بودن هست، این حق رو ازشون نگیرید. حجر جائز نیست، پس قسم چیه؟ واجب است. خب فیدل فی الجمله اجمالا علی ان المبیت معهن فی المضاجع لازمون، همون که ما وجوب قسم فی الجمله رو دنبالش هستیم و از این آیه وجوب قسم فی الجمله استفاده می شود. خب این روایات به نظر بنده شاید سرراست‌ترین آیه از این سه آیه همین آیه باشد. این آیه سوم ظاهرا استدلال بهش مانعی نداره و تمامه.
شرط چیز در تطبیق میشه در نظر گرفت
که چی؟
و لاتی تخافون نشوزه هم هیچ عدم شرط نیست. حالا خواسته
باشه این رو باز کنی، یعنی اگر نترسیدید از نشوز این کارها رو انجام بدید، اگر نترسیدید این کارها دیگه
مشروع. یعنی شما میخواید بفهمید از کدام یک از مفاهیم مفهوم شرط میشه اینجا در نظر گرفت؟
یقیناً
یقیناً
به ظاهر مفهوم لقبه زنهای ناشزه یا زنهای خوف نشوزدار ظاهرا مفهوم لقبه، ولی بازگشت به مفهوم شرط داره. یعنی این خفتم نشوز زوجرا این جوریه، ولاتی که آورده این خفتمه. نه نه دیگه، بله بله قسم اون دنباله آیه هم که آیه مرادیان دنباله آیه هم که تصریح به مفهوم شرطه، فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ که اصلا از ادات شرط استفاده شده و مشکلی هم نداره.
الان آخر آیه که گفت سبیلی در شما نیست، این یعنی که قبل از خود ای آیه معلوم ارتکازی داشتن که اینجا میگه شما سبیلی، یعنی پس معلوم میشه که
نیاز به ارتکاز نیست. تصریح کرده خود آیه که اگر خوف نشوز داشتید هجر کنید.
نه، یعنی قبلش پیش‌زمینه تو ذهن ما بوده.
بله بوده.
بودن کار بدی، هرج نبودن کار خوبی. و همه آدم هم این رو قبول دارن که بالاخره
ما نه، اصلا خود آیه داره میگه اگر خوف نشوز داشتید هجر بکنید. اگر اطاعت کردن بقیه نکنید. یعنی هجر نکنید. خود آیه داره بیان میکنه.
هجر کردن در طول زندگی بقیه.
خود آیه گفته اینو، نیاز به ارتکاز نداره.
وقتی ما ارتکاز نمی‌کنیم دیگه نمی‌تونیم دین رو مولوی تلقی بکنیم. این میشه ارشاد و
نه. اینکه اگر اینجوری باشه تمام احکام شر رو شما اینجوری ارشادی می‌کنید دیگه.
آخه موضوع الان بحث نکاح، بحث نماز و خمس نیست. بحث معامله یک چیزی
داریم،
یک چیزی
گرفتیم و اوغلایی هم نه. اینجوری باشه، اینجوری اصلا کی به ذهنش می آمده هجر که بعد بگه که هجر جائز است یا حرام است؟ اینها
وقتی خود آیه میگه که سبیلی ندارید، یعنی در پیش ما یک سبیلی بوده که
بله دیگه، سبیلش هم الان گفتیم دیگه، سبیلش رو تو اول آیه گفتیم که هجر است، اینو که خود آیه گفته. خب دلیل دوم روایات موجوده در مسئله هست. وسائل جلد 21 صفحه 337 به بعد، ابواب القسم و نشوز و شقاق. نشوز رو گفتیم، شقاق رو هم عرض کردیم که طرفی نیست. حالا در فرض نشوز صحبت از چی مطرح میشه؟ قسم مطرح میشه که آیا اگر ناشزه بود، اگر شقاق بود، بازم حق قسم هست یا نیست؟ باب که ایشان منعقد می کنن می فرماین باب و ان لزوجت الحره لیلتن من اربع ولثنتین لیلتان ولثلاث ثلاث وللاربع اربع فان کان عنده اقل فالباقی للزوج یبیت حیث و یشا و یفضل من شا. عنوان باب اینه اگر یک خانم حره داشت، امه منظور نیست، اگر یک خانم حره داشت یک شب از چهار شب حق اون خانم هست، دوتا دو شب، ستا سه شب، چهارتا چهار شب، اگر از چهارتا کمتر داشت اون شب اضافه مال خود زوجه. یبی تو حیث و یشا، هر کدوم از اون ستا خانم رو خواست با او بخوابد، اگرم نه اصلا بره یه جای دیگه بخوابه. و لازم نیست و یفضل من شاء، از این خانم ها هر کدوم رو که خواست ترجیح بده، بچه ننه بشه مثلا هر چهار شب یک بار بره خونه مادرش بخوابه، شوخی میکنم ها، و الا اگر بره مایه خوشحالی مادر باشه، مایه خدمت به مادر باشه، خیلی عالیه. ولی حالا که دیگه ازدواج کردی، لطفاً استراحت شبت رو با همسرت قرار بده، روز برو خدمت بکن، احوالشون رو بپرس، شب بیا سر خونه زندگیت. بله اگر حالشون ساز نیست، کسالت دارن، اونجا خدمت به مادر در هر شرایطی مطلوب و بجاست. خب روایت 27233 محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، که ای رو ما قبلا گفته بودیم سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید سند متصل و درستی است، بازم یه اشاره ای انشالله میکنیم. به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد، حماد ابن عیسی، بله، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند مشکلی نداره. قال سئله، دقت کنید، ما شیخ طوسی تا محمد تا حسین ابن سعید اهوازی که دو تا برادر بودن، حسن ابن سعید و حسین ابن سعید، میگن الاهوازیان، اینجوری تعبیر میکنن ایشان، طریقش اینه: و ما ذکرته عن الحسین ابن سعید، شیخ طوسی میگن اونی که از حسین ابن سعید میگم، فقد اخبرنی بهی الشیخ المفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن النعمان رضی الله عنه و الحسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون، سه تا شخصیت درجه یک، حسین ابن عبیدالله هم که مرحوم غزائری هست، احمد ابن عبدون هم شخصیت، کلهم عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوحید، که احمد ابن محمد ابن حسن ابن وحید ایشان هم همینطور عن ابیه محمد ابن حسن ابن ولید. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید مشکلی ندارد. و اخبرنی ایزن ابو الحسین ابن ابی جید القمی عن محمد ابن الحسن ابن الولید عن الحسین ابن الحسن حسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید، اینم دو سه. و رواه ایزن محمد ابن الحسن ابن الولید عن محمد ابن الحسن السفار عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن نفر بعدی، که طریق مرحوم شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، که مرحوم علامه هلی میفرمایند طریقش صحیحه، مرحوم قحپایی در مجمع الرجال میفرمایند دو طریقش حسنه، یک طریقش که طریق سومه صحیحه. حالا چرا حسنه؟ شاید چون بعضی از اینها توثیق صریح براشون وارد نشده، ولی در عین حال طریق صحیحه. پس مرحوم شیخ طوسی به مرحوم حسین ابن سعید طریق صحیحه، از حسین ابن سعید به بعدم طریق مشکلی ندارد. اما متن روایت، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یکون عندهم رأتان احداهما احب الیه من الاخرى، یکیشون رو از دوتا خانم بیشتر دوست داره، ا له ان یفضل احداهما علی الاخرى، حق داره یکی رو بر دیگری ترجیح و تفضیل بده. قال نعم یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا، مادامی که چهار تا همسر نداره. از این چی میفهمیم؟ اگر چهار تا همسر داشت جایی برای تفضیل بعضهن اعلی بعض نیست، چون باید هر شب رو به یکی از این چهارتا اختصاص بده، پس معلوم میشه هر چهار شب یک بار نوبته. اینم این روایت هم اصل وجوب قسم رو بیان میکنه، اما آیا چیزهای دیگه هم ازش فهمیده میشود؟ بله دیگه، که آیا به صرف عقد وجوب میاد یا نه، آیا بعد از شروع وجوب قسم میاد یا نه، اینا رو ازش استفاده نمی کنیم. حد اکثر اصل وجوب قسم به نظر من از این روایت استفاده می شود، نه بیشتر.
هر شب یک بار برای متعدد که اثبات می شود
از کدام وجوب فل جمله قسم دیگه؟ منظور ما از وجوب فل جمله یعنی خصوصیات استفاده نمی شود، اصل وجوبش اینه. از این که میگن حق تفضیل نداره مادامی که چهار تا نداشته باشه، یعنی اگر چهار تا داشت باید چکار کنه؟ باید تفصاوی رفتار کنه. خب این دیگه عهد ذهنی از سایر روایات و اینها فرض اینه که شکل گرفته که مرد باید پیش زن بخوابه دیگه، حالا تفضیل نده.
یعنی میگید که ما قرینه خارجی داریم که بحث در مورد
قسمه.
قسمه
بعد چهار شب یک بار باید نه نه ممکنه تفضیل. خب بعد غیر این هم نه، غیر این بله، ولی بعد مالم یکون اربعاش چه خصوصیتی داره؟ میدونم شو ذهن شما چیه، به ذهن بنده هم زده این مطلب که نه در محبت کردن، در خرج کردن، نفقه دادن تفضیل نداشته باشه، اما چرا مالم یکون اربعا میگه؟ از این که میگه میفرماید مالم یکون اربعا معلوم میشه بحث چهار شبه، یعنی یک خصوصیتی در این مالم یکون اربعا هست. اینو میخوام عرض کنم. روایت دوم روایت 27234 روایت بعدی و انهو یعنی از کی؟ از حسین ابن سعید، ان صفوان ابن یحیی، ان عبدالله ابن مسکان، ان الحسن ابن زیاد، عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال سالته عن الرجل تكون له المرأتان واحداهما احب اليه من الاخرى له ان يفضلها بشيء. این از اصل تفضیل به شيء سوال میکنه. قال نعم، حضرت میفرماید نعم، لهو ان یعتیه ها، ببینید اینجا دیگه تصریح، لهو ان یعتیه ها سلاس لیال و الاخرا لیلتن، پیش یکی از دو خانمی که محبوب تره براش سه شب بیاد، پیش اون خانم یک شب بره، که سه شب و یک شب میشه چند شب؟ چهار شب. معلوم میشه پس اون مالم یکون اربعنی که در او روایت بوده ناظر به چهار تا زن در حق قسم و همخوابی است. لأن له ان يتزوج اربع نسوة فليلتا يجمعهما حيث يشاء. بله، چون حق داره که چهار تا زن حق داشت بگیره دیگه. خب اگر چهار تا زن حق داشت، دو شب اضافه مال اون دو زن اضافه بود، حالا که اون دو زن اضافه رو نگرفته، این دو شب رو میتونه به هر کدام از این دو زن اختصاص بده و تفضیل بده یکی رو بر دیگری، که اون یکی دیگه کی باشه؟ محبوب تره باشه، همونی که باشه. ولقد امر رو علد دیار دیار لیلا ف کذا مثلا. خب
این کار اشکال نداره از اون داره شهری کنن؟ یعنی
کدوم کار؟
عدالت رو برقرار نکنیم.
عدالت گفتیم اعطای بوده که حق از حقه، نه تصفیه.
نه، حالا منظور بالاخره وقتی دو تا خانم آیه قرآن بود که بالاخره بینشون تساوی باشه،
عدالت باشه نه تساوی.
خیلی خوب فرمودن دیگه. عدالت ما قبلا گفتیم، عدالت یعنی که حق مسلم طرف را ازش سلب نکنیم. حالا حق اینم اینه که یک شب از چهار شب باهاش باشه شوهر، هست، خلاف عدالت نیست. تفضیل هست اما خلاف عدالت نیست. خب فلیلتاه یجعلهما حیث یشا الی ان قال وللرجل ان یفضل نساءه بعضهن علی بعض ما لم یکن اربعا. باز دوباره شبیه اون تعبیر روایت قبل، مادامی که چهار تا نباشن حق تفضیل بگید دارد، یعنی اگر چهار تا باشن حق تفضیل ندارد و باید هر شب رو به یکی اختصاص بده. البته بنده عرض میکنم این مفهومش اینه، حق تفضیل ندارد، ولی این که باید هر چهار شب رو به یکیشون اختصاص بده ازش به دست نمیاد.
وجوب فکر جمله به دست به وجوب فکر جمله حتی
اگه شروع کرد و بله ممکنه به دست بیاد، ولی وجوب ابتدایی به دست نمیاد. عرض بنده اینه، وجوب ابتدایی نه. احسنتم. خب اما سند عجب ولله الحمد الله. حالا سندش هم یک کلمه بگم، یک دقیقه است. سندش رو یک کلمه بگم آیون، مرحوم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد که مرحوم صدوق هم در علل با طریق دیگه همین روایت رو بیان کردن، اما محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله عبدالله ابن مسکان عن الحسن ابن زیاد صیقل که به اصطلاح شیخ اول اصحاب اجماع و ما در اصحاب اجماع قائلیم غیر از این که خودشون ثقاتن، شیخ بلاواسطه شونم از ثقات است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال، سند مشکل نداره و رواه الصدوق فی العلل که علل الشرایع باشه، عن ابیه پدر بزرگ وارش عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری عن صفوان عن عبدالله ابن مسکان از حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام، که سند مشکلی ندارد، دلالتش رو هم که کاملا روایت گفت به همین مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله فردا به حول قوه الهی و توفیق روایت 27235 ولله الحمد.